سلام، خیلی خوشحالم که برای یه بررسی عمیق دیگه همراه ما هستی.
سلام، آره منم هیجان زدم برای مبحث امروز.
راستش مأموریت ما تو گفتگوی امروز تحلیل یه مجموعه خیلی خاص از یادداشت‌ها، مقاله‌ها و گزارش‌های سنتیه. موضوع اصلیشون هم معماری برای عصر هوش مصنوعیه که زمان انتشارشون برمیگرده به بهار 2026. مشخصا هم روی دو تا استاندارد PCIe 6.0 و CXL 3.2 تمرکز دارن
که واقعا هم نقطه عطف مهمی تو صنعت سخت افزار بودن.
دقیقاً. ببین، خطاب به تویی که داری به ما گوش میدی میگم. وقتی به پیشرفت‌های خیره کننده اخیر نگاه میکنی، شاید با خودت فکر کنی که خب داستان توسعه هوش مصنوعی فقط حول محور کدهای بهینه‌تر، الگوریتم‌های جدیدتر یا مثلا بزرگتر شدن مدل‌های زبانی میچرخه.
یه تصور خیلی رایجه.
آره، ولی وقتی منابع امروز رو بررسی می‌کردم متوجه یه چیز ترسناک شدم. تو اواخر سال 2024 و در طول 2025 غول‌های سخت افزاری، شرکت‌هایی مثل انویدیا، AMD و برادکام، اونا با یه دیوار آجری محکم تو فیزیک سیلیکون برخورد کردن. یعنی نرم افزار داشت با یه سرعتی جلو می رفت که سخت افزار موجود از نظر فیزیکی
دیگه توانایی پشتیبانیش رو نداشت، کاملا قفل شده بود.
آره دقیقاً، یه بن‌بست وحشتناک.
واقعیت ماجرا همینه. ما در اون مقطع با یه سقف فیزیکی خیلی جدی روبرو شدیم که استاندارد نسل قبل یعنی PCIe 5.0 رو عملاً به حاشیه برد و کشت.
همون مرگ ناگهانی نسل 5 که تو مقالات اومده.
بله. ببین، وقتی معماری‌های پردازشی سنگینی مثل سری بلکول انویدیا که بیش از 1 تریلیون پارامتر داشتن وارد دیتا سنترها شدن، معادلات ترافیک داده کاملا به هم ریخت.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی این پردازنده ها که برای آموزش هوش مصنوعی طراحی شده بودن به قدری تشنه داده بودن که تمام پهنای باند نسل پنجم، یعنی همون 32 گیگا ترانسفر بر ثانیه رو توی کسری از ثانیه میبلعیدن. آره، نتیجه این شد که پردازنده ها گسنه میموندن، منتظر رسیدن داده میشدن و سرورها دچار یک گره ترافیکی 100% میشدن.
و دقیقاً هدف ما تو این بررسی عمیق امروز اینه که با هم کشف کنیم صنعت سخت افزار چطور با یه تغییر مسیر رادیکال و خشن به سمت PCIe 6.0 جلوی این خفگی و مرگ هوش مصنوعی رو گرفت. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. من تو یادداشتام میگینم که بحث کنار گذاشتن سیستم کدگذاری قدیمی، همون NRZ، خیلی پررنگه.
بله، NRZ دیگه جوابگو نبود.
خب سوال من اینه که اصلاً چرا نتونستیم همون سیمای مسی قدیمی رو نگه داریم و فقط فرکانس انتقال داده رو روی همونا بالاتر ببریم؟ مشکل فیزیکی اون سیستم قدیمی چی بود؟
مسئله فراتر از فقط بالا بردن سرعت کلاکه. تو سیستم قدیمی NRZ ما کلن با 2 سطح ولتاژ سر و کار داشتیم. یکی برای 0، یکی برای 1. از نظر تئوری بله، تو میتونی فرکانس خاموش و روشن شدن این سیگنال ها رو روی همون مسیرهای مسی روی مادربورد بالاتر ببری.
خب پس چرا این کار رو نکردن؟
چون وقتی این کار رو تو فرکانس های بسیار بالا انجام میدی، قوانین فیزیک کوانتوم و الکترومغناطیس وارد بازی میشن. یه پدیده‌ای داریم به اسم تخریب سیگنال یا insertion loss.
که یعنی چی؟
یعنی تو فرکانس‌های خیلی بالا موج سیگنال قبل از اینکه حتی از یه طرف مادربورد به طرف دیگش برسه، انرژی خودش رو از دست میده و تو مسیر متلاشی میشه. پردازنده تو اون سر خط فقط یه نویز بی‌معنی دریافت میکنه.
پس یعنی ما به نقطه‌ای رسیدیم که نمیشد با زور فرکانس بر قوانین فیزیک غلبه کرد. اینجاست که تو منابع میبینم کنسرسیوم PCIe-SIG استاندارد جدیدی به اسم PAM4 رو اجباری کرده. این معماری چطوری محدودیت رو دور زد؟
راهکارشون خیلی هوشمندانه بود. اونا کلن سیستم قدیمی رو دور انداختن. در معماری PAM4 به جای اینکه سرعت نوسان یا فرکانس رو بالا ببرن، تعداد سطوح ولتاژ رو تغییر دادن.
یعنی بیشتر از 0 و 1.
دقیقاً. تو PAM4 ما به جای 2 سطح ولتاژ 4 سطح ولتاژ کاملا مجزا داریم. سیستم این 4 سطح رو به صورت 0 0 0 1 10 و 11 میخونه.
آها.
از نظر مهندسی این یعنی تو هر نوسان موج شما به جای یه بیت داری دو بیت داده مجزا رو منتقل می‌کنی بدون اینکه نیازی باشه فرکانس رو بالاتر ببری. حجم داده انتقالی دو برابر میشه.
ببین، بذار ببینم این رو درست متوجه شدم یا نه. برای تویی که داری گوش میدی هم شاید این تمثیل جالب باشه. مثل این میمونه که ما یه خط راه آهن داریم و قطارها دیگه نمیتونن سریعتر از این حرکت کنن، چون ممکنه از ریل خارج بشن.
دقیقاً.
پس به جای اینکه سرعت قطار رو بیشتر کنیم یا کل ریل ها رو عوض کنیم، اومدیم قطارهای تک طبقه رو با قطارهای دو طبقه جایگزین کردیم.
آفرین، همون سرعت، همون ریل، اما دو برابر مسافر.
و نتیجهش؟
پهنای باند به یه رقم خیره کننده رسید. 128 گیگابایت بر ثانیه توی یه پیکربندی استاندارد X16. واقعا رقم دیوانواریه.
تمثیل خیلی خوبیه. اما چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که تو دنیای واقعی سیلیکون هیچ پیشرفت بزرگی بدون هزینه نیست.
چی هزینه ای؟ وقتی شما 4 حالت ولتاژ رو توی همون فضای میکروسکوپی قبلی فشرده می‌کنی، فاصله بین این ولتاژ‌ها که بهش میگن سیگنال آی دایگرام به شدت کم میشه.
آها، یعنی فاصله بین اون 0 و 1 و 10 و خیلی به هم نزدیک میشه.
دقیقاً همینطوره. با کم شدن این فاصله یه بحران نویز به وجود میاد. سیگنال‌ها به شدت در برابر نویزهای محیطی و تداخل الکترومغناطیسی شکننده و آسیب‌پذیر میشن. یه نوسان خیلی کوچیک تو جریان برق مادربرد میتونه باعث بشه که سیستم ولتاژ مربوط به حالت 0-1 رو اشتباهاً 10 بخونه.
که این یعنی فاجعه برای دیتای هوش مصنوعی.
بله، این مسئله باعث میشه نرخ خطای بیت یا همون بیت ار ریت به شدت بالا بره. پردازنده مدام داره داده ها رو اشتباه میخونه.
صبر کن. خب این که اصلا منطقی نیست. اگر سیگنال تا این حد در برابر نویز حساسه و سیستم هی داره اشتباه میکنه، پس چطور کل این ساختار فرو نمیریزه؟ دیتا سنترها چطور کرش نمیکنن؟
راز بقای این معماری توی سپر ریاضی پنهان شده. مفهومی به اسم Forward Error Correction یا به اختصار FEC.
همون کدای ریاضی؟
بله، تو شبکه‌های قدیمی اگر داده خراب به مقصد میرسید، گیرنده به فرستنده پیام میداد که من این رو نفهمیدم، یه بار دیگه بفرست.
خب؟
اما تو سرعت 64 گیگا ترانسفر بر ثانیه، درخواست کند و زمانبر ارسال مجدد عملا غیر ممکنه. کل ترافیک شبکه رو مختل میکنه. کاری که FEC میکنه اینه که همراه با داده های اصلی یه سری کدای ریاضی پیچیده رو هم به عنوان سپر ارسال میکنه.
پس وقتی سیگنال تو مسیر به خاطر نویز تخریب میشه چی میشه؟
پردازنده گرافیکی گیرنده تو کسری از نانوسانی از اون فرمولای ریاضی استفاده میکنه تا بیتای خراب شده رو خودش حدس بزنه و بازسازی کنه. اصلا نیازی به ارسال مجدد نیست.
واو، یعنی سیستم خودش نقص خودش رو تو لحظه ترمیم میکنه. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چون داشتم تو گزارش ها میخوندم که بحران دیتا سنترها فقط پهنای باند و نویز نبوده. یه مشکل بزرگ دیگه ای هم داشتن که بهش میگفتن حافظه های سرگردان.
بله، Stranded Memory.
برای تو که داری میشنوی این رو ملموستر بگم. تصور کن کامپیوترت تو خونه به رم نیاز داره، درگیر یه پردازش سنگینه و رمهای خودش کاملا پره، اما در حالت عادی نمیتونه از رم کامپیوتر بغلی که کاملا خالی و بیکاره استفاده کنه.
که تو مقیاس ابری این یعنی میلیاردها دلار هدر رفت سرمایه. شرکت ها مجبور بودن برای هر سرور کلی رم اضافه بخرن که شاید هیچ وقت هم استفاده نمی شد.
و این همون جاییه که انقلاب CXL-CO2 وارد میشه. درسته؟
دقیقاً. پروتکل CXL-CO2 با استفاده از همین زیرساخته PCIe 6.0 که الان راجبش حرف زدیم، این حصارهای فیزیکی رو میشکنه. رمهای تمام سرورها توی رگ با همدیگه توی استخر حافظه یا مموری پول یک پارچه میشن.
یعنی میتونن از هم قرض بگیرن؟
بله. مثلا یه پردازنده انویدیا که داره زیر بار آموزش هوش مصنوعی خفه میشه، میتونه تو عرض چند نانوثانیه 1.5 ترابایت رم رو از یه رک دیگه تو اون سوی دیتا سنتر قرض بگیره.
فریب خورده. یعنی فکر میکنه این رم قرضی دقیقاً روی برد خودش نصب شده. اصلا نمیفهمه که دیتا داره از چند متر اون طرف تر میاد.
به خاطر سرعت و تأخیر بسیار پایینشه.
دقیقاً. اما این یه سوالی رو برای من ایجاد میکنه. این موضوع یه تناقض انگار داره. تو همون اول گفتی که سیگنال تو مسافت‌های خیلی کوتاه روی مادربرد هم دچار تخریب میشه. پس چطور این سیگنال‌های حساس مسافت طولانی کابل‌ها رو تا اون سر دیتا سنتر طی می‌کنن؟
این موضوع یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. چطور این کار رو می‌کنن؟ جواب تو قطعاتی به اسم واسطه‌های سیلیکونی یا ریتایمر هاست. تو منابع نام شرکت‌های مثل آسترالابس و مایکروچیپ رو احتمالاً دیدی.
آره، گفته بود تو سال 2026 عملاً انحصار بازار رو تو دست گرفتن.
دقیقاً. اون چیپ‌های 3 و 5 نانومتری ساختن که در طول مسیر کابل‌ها قرار می‌گیرن. این چیپ‌ها تقویت کننده ساده نیستن. اونا سیگنال آسیب دیده و پر از نویز رو تو میانه راه قطع می‌کنن، پاکسازی می‌کنن و کاملاً از نو بازسازی می‌کنن و دوباره می‌فرستن.
عجب. پس بدون این ریتایمرها این ارتباطات از راه دور عملاً غیر ممکن بود. حالا یه حقیقت ترسناک دیگه هم تو یادداشتا بود که می‌خوام راجبش حرف بزنیم. بحران حرارت. انتقال 64 گیگا ترانسفر بر ثانیه مادربردا رو تبدیل به رادیاتورهای حرارتی کرده، نه؟
بله، حرارت تولید شده نجومیه. ما تو نقطه‌ای هستیم که فن‌های هوای سنتی که قبلا تو کامپیوترها می‌دیدیم کاملا منسوخ شدن. دیتا سنترها دیگه نمیتونن با دمیدن هوای سرد این حیوانات رو خنک کنن.
و صنعت مجبور شده بره سراغ خنک کننده های مایع.
درسته، خنک کننده های مستقیم یا DLC و حتی فراتر از اون خنک کننده غوطه‌وری یا immersion cooling. یعنی کل سرور رو داخل یه تانک مایع مخصوص غوطه‌ور میکنن تا ذوب نشه.
شبیه فیلم های علمی تخیلی شده. تازه بحث فقط حرارت نیست. کابل های مسی ارزان قیمت قدیمی هم دیگه جوابگو نیستن. تو منابع گفته شده بود که باید با کابل‌های نوری فعال یا AOC که تو سرشون لیزر دارن جایگزین بشن.
که هزینه‌های وحشتناکی دارن.
آره، حتی نوشته بود برای ساخت مادربردها از فیبر کربن کلاس هوافضا استفاده می‌کنن تا تداخل الکترومغناطیسی رو کم کنن. خب این تأثیر مالی عجیبی داره.
اگه بخواین این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید زاویه دیدمون رو ببریم سمت وال استریت. قیمت این سرورها 20-30% افزایش پیدا کرده.
خب کی میتونه اینا رو بخره؟
این تکنولوژی الان به قدری گرونه که فقط صندوق‌های ثروت ملی مثل همون پروژه نئوم عربستان که تو گزارش‌ها بود یا قول‌های تریلیون دلاری سیلیکون والی توان خریدشون رو دارن. وال استریت حالا فقط به دنبال توناژ زیرساخت پردازشی می‌گرده.
منظورت از توناژ چیه؟
یعنی برای سرمایه‌گذارها مهم نیست این تجهیزات چقدر گرونن یا چقدر برق مصرف می‌کنن. مهم اینه که این معماری زمان آموزش یه مدل هوش مصنوعی رو از چند هفته به چند روز کاهش میده. این بازده مالی یا ROI بی‌نظیری داره. بنابراین سرورهای قدیمی نسل 5 به سرعت دارن تو بازار جریمه میشن و شرکت‌ها اونا رو دور می‌ریزن.
منطقیه. وقتی زمان طلایی‌تر فاکتور تو رقابت هوش مصنوعی، هزینه سخت افزار توجیه میشه. اما ببین، این وسط یه نقطه ضعف بزرگ وجود داره. بحران امنیت.
امنیت دیتای در حال انتقال.
آره، وقتی حافظه ها از طریق کابل ها در کل دیتا سنتر پخش میشن و یه سرور داره رم سرور بغلی رو میخونه، خطر شنود فیزیکی اطلاعات حساس به شدت بالا میره. اگه من بتونم یه دستگاه شنود به اون کابل وصل کنم چی؟ میتونم کل دیتای آموزش هوش مصنوعی یه شرکت رو بدزدم.
این یه نگرانی خیلی جدی بود، اما کنسرسیوم برای این هم راه حل داشت. اونا پروتکل یک پارچه رمزنگاری ID رو معرفی کردن.
که سخت افزاریه، درسته؟
بله، مستقیماً در سطح سخت افزار اجرا میشه با رمزنگاری بسیار قدرتمند AES-GCM 256-BT.
یعنی اصلا فشاری به پردازنده نمیاره؟
نه اصلا. اطلاعات در حین انتقال به صورت در لحظه رمزنگاری میشن. یعنی حتی اگه کسی کابل رو شنود کنه، فقط یه مشت نویز رمزنگاری شده و غیر قابل خواندن میبینه. دیتا کاملا غیر قابل نفوذه.
خب این خیالمون رو راحت میکنه. حالا میخوام یه نتیجه گیری خیلی سریع که تو گزارش تکین انجینیرینگ بود رو براتون بازگو کنم. شاید الان تو ذهنت این سوال باشه که آیا من باید برای سیستم گیمینگ خانگیم حتی اگه کارت گرافیک قولی مثل RTX 5090 داشته باشم منتظر این تکنولوژی بمونم؟
سوالی که خیلی از کاربرای عادی میپرسن.
و امتیازی که این گزارش میده 1/10، یعنی برای من و شما تو خونه این تکنولوژی کاملا بیفایده است و فقط هدر دادن پوله، چون سیستمای ما اصلا نمیتونن این پهنای باند رو پر کنن.
ولی برای کلاسترهای جهانی هوش مصنوعی چطور؟
دقیقاً. برای اونها امتیاز 10 از 10 رو داده. یعنی این تنها راه زنده موندن این سیستم‌های عظیمه.
موافقم. تو اون سطح این دیگه یه انتخاب نیست، یه الزامه.
خب، همه اینها در نهایت چه معنی میده؟ اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، باید بگیم که سرورها با اون تعریفی که ما میشناختیم دیگه وجود ندارن. اونا دیگه اون جعبه‌های فلزی و منزوی گذشته نیستن.
کاملا درسته.
اونها با کمک استاندارد PCIEC 6.0، دور زدن محدودیت‌های فیزیکی با معماری PAM 4 و انقلاب CXL 3.2 به یه مغز یک پارچه و توزیع شده تبدیل شدن. مغزی که در سراسر رگ‌ها و دیتا سنترها گسترش پیدا کرده. این بررسی نشون میده که این تغییرات صرفاً یه ارتقای سخت افزاری ساده نبود، بلکه یه عملیات نجات خشن و ضروری بود برای جلوگیری از خفگی و توقف توسعه هوش مصنوعی.
دقیقاً همینطوره و میدونی تو همین راستا یه فکر جدید و یه خورده عجیب ذهن منو درگیر کرده، چیزی که شاید مستدیمن تو منابع نبود اما بر پایه همون هاست.
چیه اون؟
خطاب به شما که دارید میشنوید میگم، اگر سخت افزارهای ما امروز مجبورن از فرم کلاسیک خودشون خارج بشن و به یه مغز عظیم مایه خمک و غیر متمرکز تبدیل بشن تا بتونن مدلای تریلیون پارامتری رو تغذیه کنن، فکر میکنید چه اتفاقی میفته وقتی خود این هوشای مصنوعی فوق پیشرفته شروع به طراحی نسل بعدی سخت افزارها بکنن؟
اوه، مثل طراحی PCIEC 7 یا 8؟
بله. آیا معماری هایی که اون ماشین ها برای ارتباط خودشون با همدیگه خلق میکنن اصلا برای ذهن مهندسان انسانی ما قابل درک خواهد بود، یا اینکه داریم معماری آینده رو به دست خود ماشین ها میسپاریم؟
عجب سوالیه. واقعا مرز بین ما و ماشین داره از بین میره. شاید ما فقط داریم زیرساخت رو برای تکامل خودشون آماده میکنیم. خیلی خوب، امیدوارم از این بررسی عمیق لذت برده باشید و تونسته باشیم یه نگاه متفاوت و دقیق به دنیای پشت پرده این تکنولوژی ها بهتون بدیم. خیلی ممنون که تو گفتگوی امروز همراه ما بودید. به اون ایده پایانی فکر کنید، خیلی جای بحث داره. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنون از همراهیتون.